جهز من برده اینو شهد من به یادت زنده ام اما یاد من دیگر فراموشت درد دوری تو را من تا به کی هاش کنم در کدام آین چشمان تو را پیدا کنم بغض خود را کی به روی شالت دریا
به قرار تو هم و در دل تنگم گله هاست به قرار تو هم و در دل تنگم گله هاست آه بیتاب شدن عادت کم حوصله هاست مثل عکس رخ مهتاب که افتاد در آب در دلم هستی و بین من و تو فاصله هاست آسمان با قفس تنگ چه فرقی دارد بال وقتی قفس پر زدن چلچله هاست بی تو هر لحظه مرا بیم فرو ریختن است مثل شهری که بروی گسل زلزله هاست باز می پرسمت از مسئله دوری و عشق و سکوت تو جواب همه مسئله هاست
به خدا حافظی تلخ تو سوگند نشد که تو رفتی و دلم ثانیه ای بند نشد لب تو میبه ممنوع ولی لب هایم هرچه از طعم لب سرخ تو دل کند نشد بیقرار تو اما در دل تنگم گله هاست آه بیتاب شدن عادت کم حوصله هاست با چراغی همه جا گشتم و گشتم در شهر هیچ کس هیچ کس اینجا به تو مانند نشد هر کسی در دل من جای خودش را دارد جانشین تو در این سینه خداوند نشد
خواستند از تو بگویند شبی شاعرها عاقبت با قلم شرم نوشتند نشد
خاطرات تو و دنیای مرا سوزاندند تا فراموش شد یاد تو هر چند نشد من دهان باز نکردم که نرنجی از من مثل زخمی که لبش باز به لب خند بیقرار تو اما در دل تنگم گله هاست آه بیتاب شدن عادت کم حوصله هاست
عشق رازیست که تنها به خدا باید گفت چه سخنها که خدا با من تنها دارد
دوستان جان تا فردا و سلامی دوباره بدرود سپاسگزار هستیم از همراهیتان دوستان عزیز. در این لحظه دعوت میکنم شنونده برنامه درست بگوییم درست بنویسیم باشید. تعمیر، ساختمان.
ضیاف، زیاد.
مسائل ها،
مسائل.
آدرس،
نشانی.
درست بگوییم،
درست بنویسیم،
درست بنویسیم. دوستان سلام، با برنامه درست بگوییم درست بنویسیم از رادیو دری در خدمت شما هستیم. می دانید که ما با عنوان اهالی زبان فارسی، سلامت و اصالت زبان برای من مهم است. در این برنامه مروری خواهیم داشت به خطاهای رایج در میان اهالی زبان، به خصوص در حوزه زبان فارسی افغانستان، و تلاش می‌کنیم تا حد امکان با ارائه نمونه‌ها و شواهدی از متون ادبی زبان به سمت درست نوشتن و درست گفتن حرکت کنیم. لطفاً با ما همراه باشید. مترجم. ترجمه یک کلمه عربی است و در فارسی به معنی برگرداندن یک متن از زبانی به زبانی دیگر به کار می رود. چنان که مثلا می گویند کتاب شرح کبیر انقروی ترجمه دکتر عصمت الله ستارزاده. اسم فاعل از این مصدر طبق قاعده زبان عربی مترجم می شود، یعنی ترجمه کننده. ما از این قبیل کلمات دیگری هم داریم، همچون مهندس که از هندسه می آید. بعضی مردم کلمه مترجم را به غلط و به صورت مترجم بر وزن متخصص به کار می برند و این درست نیست، و به همین ترتیب طبق قاعده زبان عربی اسم مفعول از مصدر ترجمه کلمه مترجم می شود و معنی ترجمه شده می دهد. مثلا گفته می شود قرآن مترجم، یعنی قرآن ترجمه دار. در این مواقع نباید این کلمه را مترجم خواند. پس باید داشته باشیم که مترجم یعنی ترجمه کننده و مترجم یعنی ترجمه شده، و بالاخره مترجم با کلی نادرست است. درست بگوییم، درست بنویسیم. بدرود. Thank you. خب سپاسگزار هستیم از همراهی شما خوبان با نشرات امروزی رادیو دری. دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه نگاه روز باشین.
خبرها و نظرها در نگاه روز.
با نام وید خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، امروز نگاهی داریم به حال و هوای خروج اتباع افغانستانی غیر مجاز از ایران. در هفته های اخیر نقاط مرزی ایران و افغانستان و کانون آمد و شد مسئولان ایرانی و افغانستانی تبدیل شده است که در بازدید از منطقه مرزی تلاش میکنند تسهیلات لازم را برای بازگشت مهاجرین فراهم کنند تا آنها با خاطره خوش از خانه همسایه به خانه آبا و اجدادیشان برگردند. علی اکبر پرجمشیدیان معاون سیاسی و انتظامی وزارت داخله ایران با همین هدف به مرز دوقارون رفت و از نزدیک با چالش‌ها و مشکلات موجود در مسیر بازگشت اتباع افغانستانی آشنا شد و البته دستورات لازم را هم در این زمینه صادر کرد.
حرمت اونها کاملا باید حفظ بشه، احترامشون باید حفظ بشه، مشکلی پیدا نکنن. بعضی ها که موارد خاصی هستن مثل بیماران خاص، حتما اینا دستور داده شده که ملاحظه بشه شرایطشون. برای عبورشون هم همین چیزی که الان ما داریم میبینیم اینجا به حمدالله با همت استانداری محترم استان خراسان رضوی، فرمانداری ها، شورای شهر، شهرداری ها، نهادهای مردمی، همه اومدن اینجا یه شرایطی رو فراهم بکنن که این عزیزانی که دارن از مرز خارج میشن با مشکلات کمتری خارج بشن. طبیعیه به هر حال خروج اینها مشکلاتی رو همراه داره. همه دستگاه ها اینجا بسیج شدن. بنده هم امروز از طرف دولت اومدم که بررسی بکنم، اگر مشکلی باشه دولت هم حاضر هستیم کمک بکنیم که مردم عزیزی که دارن خارج میشن، همسایه های ما، کسانی که سالها به هر حال درست غیر مجاز بوده اما در کنار هم زندگی کردیم، ما انشالله با مشکلات کمتری بتونن خارج بشن.
حسین جمشیدی ولسوال تایباد خراسان رضوی هم گفت مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت داخل ایران به تازگی از مرز دوقارون بازدید کرده و در مصاحبه‌ای که با خبرنگاران داشته مهلت خروج اتباع خارجی فاقد مدارک اقامت قانونی در ایران را تا پایان ماه سنباله امسال تمدید کرده است. همچنین مقامات ایران و افغانستان طی روزهای گذشته در دیدارهایی که داشتن تاکید کردند بر اهمیت برخورد انسانی و محترمانه با مهاجران افغانستانی در حال بازگشت. علیرضا بگدلی سفیر ایران در کابل در همین باره تاکید کرد در چارچوب سیاست اصولی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر همسایگی مسئولانه، وزارت داخله و سایر نهادهای زیرب در تلاش هستند تا با هماهنگی طرف افغانستانی بازگشت اتباع را به صورت تدریجی، داوطلبانه و همراه با حفظ عزت و کرامت انسانی ساماندهی کنند. نکات مرزی ایران و افغانستان این روزها نه تنها گذرگاهی از جغرافیا بلکه بدنه از انسانیت، همدلی و همسایگی را به نمایش گذاشته است، به طوری که مردم محلی با بدرقه گرم خود عمل کرده مردم سالارانه به نمایش گذاشتند که میتواند الگویی برای روابط مرزی و همسایگی دوستانه باشد. در همین حال در داخل افغانستان هم تلاش‌های آغاز شده برای استقبال از مهاجرینی که وارد افغانستان می‌شوند، از جمله کاروانی از کمک‌های بشردوستانه از شرق افغانستان راهی غرب افغانستان شد تا به خانواده‌های مهاجر بازگشت از ایران کمک رسانی کند. رئیس اجرایی اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری ولایت هرات گفت این کمک‌های بشردوستانه در مجموع به ارزش 4 میلیون افغانی شامل مواد خوراکی و دیگر لوازم مورد نیاز زندگی برای 10,000 خانواده است.
4 میلیون افغانی و پرزخت من خوراکی توکی هرات تواستول ترسو التل لیران نا تازر استنشو و کدوالو سر در بشرپالنی و بشردوستی لمخی مرسته وشی، کمک وشی.
در همین حال در داخل افغانستان نشست دوره‌ای کمیته کاریابی برای مهاجران بازگشته از کشورهای همسایه با حضور نمایندگان وزارت‌های مختلف برگزار شد. مولوی عبدالکبیر وزیر مهاجرین حکومت طالبان در این نشست با تاکید بر استفاده از مهارت‌ها و دانش برگشت کنندگان افغانستان گفت نهادهای مربوطه باید در این زمینه ارتقای ظرفیت‌های کاری مهاجران و تکمیل تحصیلات آنان تلاش کنند. کارشناسان اجتماعی و اقتصادی از سوی دیگر بازگشت مهاجران افغانستانی به وطن را فرصتی بی‌نظیر برای بازسازی افغانستان می‌دانند. سید قریب‌الله سادات کارشناس اجتماعی و اقتصادی در این خصوص به خبرنگار ما گفت:
بهترین فرصت بر ما است که ما کادرهای خود ما را در اختیار خود قرار می‌گیریم، از او استفاده بکنیم. کسایی که به شکل مثلا استادا هست، دکتر صاحبا هست، یا به اصطلاح انجینر ها هست، و یا هم کسایی که میفهمند بعضی موضوعات، از اونا تقاضا بکنن دولت که شما هر توانایی که دارن یک نهاد مخصوص یا کمیته خاص برش ایجاد بکنن. شما بیاین طرحتان و نظرتان و پروپوزالات را بدن، دولت و موسسات بین المللی و اینجا شما را حمایت میکنن. از این طریق میتونیم که از بین از استعدادهای درخشان هم پیدا بکنیم و استعدادهای عادی هم پیدا بکنیم، از شغل از و از تجربه از و از امکانات از و ما استفاده بکنیم و از امکانات دولت و مؤسسات بین المللی اونا استفاده بکنیم.
حمیدالله خادم دیگر کارشناس اقتصادی هم در رابطه با استفاده از ظرفیت مهاجرین با توجه به توانایی هایی که در دوران مهاجرت به دست آوردن گفت:
با این پالیسی های مایوی که روی دست هست، انشاءالله در انتظار مردم افغانستان هست و ما مطمئنم که افغان هایی که از خارج وارد کشور شدن، عودت کردن به خانه خود، در آینده نزدیک در بخش های مختلف مصروف کار میشن و انشاءالله نزی بابت نگرانی از دوام بیکاری این افراد انشاءالله ندارم.
سید اشرف سادات دیگر آگاه مسائل افغانستان هم در خصوص استفاده از ظرفیت مهاجرین برای توسعه افغانستان به خبرنگار ما گفت:
مهاجرین شهروندان افغانستان هستند. بدون شک حضور اینها خودش میتونه فرصت ساز باشه برای افغانستان. طبیعتاً آوارگی و پناهندگی هم یک حد و مرز داره، بالاخره باید این پایان بیاید. متاسفانه ما جامعه هستیم که طولانی ترین دوران مهاجرت داریم تجربه میکنیم، مخصوصا این که میلیون ها مهاجر در ایران و پاکستان هیچ نوع شناسه در اونجا نتونستن به خود ایجاد کنن و اینها مجبور هستن برگردن. بازم امیدواری ها بر اینه که یک سلسله پروژه های نو با حضور اینها توسط سازمان های بین المللی روی دست گرفته بشه.
در پایان می توان گفت بیش از 45 سال میزبانی ایران از میلیون ها مهاجر افغانستانی ریشه در مشترکات عمیق دینی، فرهنگی و تاریخی دو ملت دارد و اینکه حمایت از مهاجرین در شرایط بحران، تلاش برای حفظ حقوقشان و فراهم کردن شرایط زندگی شرافتمندانه همواره از اولویت های سیاست های داخلی و خارجی ایران بوده است. آنچه از همه مهمتر است حفظ و تقویت این پیوند ناگسستنی میان دو ملت است، پیوندی که نمیتوان با موجهای نفرت پراکنی و سیاستهای تفرق انداز از بین برد. دیپلماسی همدلانه، تعامل سازنده، احترام به کرامت انسانی و همکاری مستمر تنها راه عبور از بحرانها و ساختن آینده مشترک پایدار و مرفع برای ملتهای ایران و افغانستان است. تشکر از همراهیتان با نگاه روز. خدا نگهدار.
اگر می شد صدا را دید، چه گلهایی، چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز،
به هر آواز می شد چه، اگر می شد صدا را دید.
در هوایم می پیچد عطر صدای
رادیو دری،
صدای همدلی، همدلی.
صدای
صدای همدلی،
صدای همدلی.
3826 در ایران و
0794-717144 در افغانستان.
با رادیوی خودتان، رادیو دری، از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی، هم بورا را سر کنی، با ساز بخوانی، ترانه های سبز و ناز بخوانی. بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی.
در ظلمت و تاریکی جهان نور اسلام تابید. راه روشن.
راه روشن رو با جدیت دنبال کنید.
به نام خدای بزرگ و متعال. سلام دوستان و همراهان نازنین برنامه راه روشن. خدا را شکر که امروز هم این توفیق را داریم که از طریق این برنامه در مورد سیره حکومتی امام علی علیه السلام با شما سخن بگیم. لطفاً تا پایان همراه ما باشید. عزیزان، از ابداعات علی علیه السلام این بود که نهادی را برای رفع مظالم و رسیدگی به شکایات پایه‌گذاری کرد. آن حضرت مرکزی به نام دیوان مظالم تشکیل داد که وظیفه آن رسیدگی به دعاوی و شکایات مردم و اقامه داوری بود. در این مرکز دادرسی به دعاوی مردم، از جمله شکایات آنها علیه کارگزاران دولتی رسیدگی می شد. به علاوه امام محلی را برای شکایت مردم در نظر گرفته بود که شکایت نامه های خود را برای رسیدگی در آن قرار دهند. آن حضرت خود شخصاً نامه ها و شکایات را مورد مطالعه قرار می داد تا حق کسی ضایع نشود. با کنکاش در شیوه حکومتی علی علیه السلام موارد فراوانی را مشاهده می کنیم که آن حضرت به حقوق مردم توجه ویژه نشان می ده و کارگزاران حکومت را از زورگویی و اجحاف و ظلم به مردم برحذر می داره. علیه السلام همواره بر ارتباط مستقیم زمامدار با مردم تأکید داشت، چرا که لازمه درک بسیاری از مشکلات و نیازمندی های مردم آن هست که زمامدار وضعیت آنها را از نزدیک مشاهده کنه. اگر زمامدار تنها به خبرهای غیر مستقیم و با واسطه اکتفا کنه، علاوه بر این که در تصمیم گیری ها به خطا میره، به تدریج مشکلات مردم را نیز به فراموشی میسپره. لذا امام تأکید داشت که زمامداران و والیان چهره خود را از مردم پنهان نکنند و با آنها حشر و نشر داشته باشند. آن امام خطاب به مالک اشتر فرمود: هیچگاه خود را در زمانی طولانی از مردم پنهان نکن که در پرده ماندن حاکم نوعی از تنگ خویی و کم اطلاعی از امور جامعه است. پنهان ماندن حاکم از رعیت زمامداران را از دانستن آنچه بر آنان پوشیده است باز می دارد. پس کار بزرگ نزد آنان کوچک و کار اندک بزرگ جلوه می کند. زیبا زشت و زشت زیبا می نماید و حق به باطل آمیخته می شود، چرا که زمامدار نیز بشری است که آنچه مردم از او پنهان می دارند نمی داند. دوستان علی علیه السلام برای آنکه از نزدیک در جریان کار مردم قرار بگیره در روزهای گرم تابستان نه در دارالخلافه بلکه در خارج از آن در سایه می نشست و منتظر می ماند تا مردم نزد ایشان بیایند و مسائل و مشکلات خود را با ایشان در میان بگذارند. آن حضرت به مالک اشتر توصیه می کنه که وقت را برای مراجعه کنندگان معین کرده و به نیازهای آنها شخصا رسیدگی کنه. ایشان می فرماید: در مجلس عمومی با آنها بنشین و برای خداوندی که تو را آفریده تواضع کن و لشکریان و یاران و محافظان و پاسبانان را از مجلس دور ساز تا سخنگوی آنها بدون ترس و نگرانی و لکنت با تو سخن بگوید. من بارها از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شنیدم که می فرمود: ملتی که حق ضعیفان را از زورمندان با صراحت و بدون لکنت زبان باز نستاند پاکیزه و رستگار نخواهد شد. آنگاه خشونت و درست حرف زدن آنها را تحمل کن و تنگ خویی و خود بزرگ بینی نسبت به آنها را از خود دور ساز تا خداوند درهای رحمتش را بر تو بگشاید. فواید ارتباط نزدیک و صمیمانه بین حاکم و مردم این هست که زمامدار به موقع از نظرات مردم درباره موضوعات مختلف آگاه میشه و در صورت مشاهده هر گونه نقصان و کاستی در صدد رفع مشکل برمی آید. به همین دلیل در حکومت علی علیه السلام با روی گشاده از انتقادات مردم استقبال می شد و ایشان به مردم این فرصت را می داد که از وی انتقاد کنند. به این ترتیب توجه به افکار عمومی از وظایف حاکمیت و نشان دهنده هوشیاری و دوراندیشی زمامداران است. علی علیه السلام در قالب بیانات ژرف و حکمت آمیز خود در صدد بود عقلها و اندیشه ها را بپروراند. او جایگاه مردم را ارج می نهاد و در صدد بود شخصیت آنها را شکوفا کند. به همین منظور هنگام تصمیم گیری در باره مسائل مهم و سرنوشت ساز مردم را به مشورت فرا می خواند. به عنوان مثال ایشان قبل از عزیمت به شام و جنگ با معاویه با عده‌ای از مهاجران و انصار مشورت کرد. عده‌ای با تدارک نیرو برای این جنگ مخالف بودند و عده‌ای نیز توصیه می‌کردند که در جنگ شتاب نکنند. اما نظر اکثریت بر جنگیدن با سپاهیان شام بود. در نتیجه علی علیه السلام تصمیم گرفت که با معاویه و سپاهیان شام مقابله کنه. فیلسوف و معلم بزرگ، استاد شهید مرتضی مطهری.
احاضرهم بلعن، این هم از شعون اخلاق نرم و ملایم پیغمبر بود. پیغمبر ما، حبیب ما، در کارها با مسلمین مشورت کن. عجبا، پیغمبر نیازی به مشورت ندارد. یه وقتی رهبری مشورت میکنه که نیاز داره، اون نیاز ندارد به امر مشورت، ولی برای این که این عقل را پای گذاری نکند که بعدها هر کسی شد حاکم، هر کسی شد رهبر، هر کسی شد آقا، مافوق دیگران است. او فقط باید دستور بدهد، دیگران باید عمل بکنند. مشورت دیگه معنی ندارد. نه، علی هم مشورت میکرد، پیغمبر هم مشورت میکرد. اونا نیازی به مشورت نداشتند، ولی برای اینکه دیگران یاد بگیرند امرا. ثانیا، مشورت کردن شخصیت دادن به همراهان، شخصیت دادن به پیروان. اون رهبری که مشورت نکرده ولی صد درصد یقین داشته باشه کاری رو تصمیم میگیرد، افراد چی حس میکنند؟ اتباع چی حس میکنند؟ میگه خب پس معلوم میشه ما حکم یک ابزار رو داریم، یک ابزار بیروح، یک ابزار بیروح. ولی وقتی خود اونها رو در جریان گذاشتی، روشن کردی، خود اونها رو در تصمیم شریک کردی، اونها هم احساس شخصیت میکنند. وقتی احساس شخصیت بکنند، بهتر پیروی میکنند. و شاور هم کلام فعضا عظم تفتر علی الله ای پیغمبر، در این کار مشورت به اونجا نکشد مثل آدم های دو دل باشی. قبل از این که تصمیم بگیری مشورت بکن. ولی رهبر همین قدر که تصمیم گرفت، تصمیمش باید دیگه قاطع باشد. بعد از تصمیم یه رفت میگه آقا آیا این دیر بکنیم چطور، اون دیر بکنیم چطور، ندیگه تصمیم گرفتیم کار کنیم. قبل از تصمیم مشورت، بعد از تصمیم قاطعیت. همین قدر که تصمیم گرفتیم به خدا تذکر کن و کار خودت رو شروع کن، برو و از خدا متعال هم مدد بخواه.
دیدگاه علی علیه السلام، مشورت و بهره‌گیری از تجربیات دیگران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، چنانکه آن حضرت از تجربه به عنوان مهمترین پشتیبان یاد کرده، زیرا آن کس که از آراء گوناگون استقبال کنه با اندیشه آنان شریک میشه و موارد خطا را پیدا میکنه. انسان هر قدر دارای اندیشه قوی و هوش سرشار باشه، باز هم انسان هست و بیش از یک اندیشه نمیتونه داشته باشه، در حالی که اگر با دیگران مشورت کنه و از اندیشه های آنان بهرمند شوه، نتیجه ای مطلوب تر به دست میاره. به همین خاطر علی علیه السلام مالک اشتر را به هم نشینی و مذاکره با علما و حکیمان امر میکنه و میفرماید درباره تثبیت آنچه صلاح کار شهرهای تو در آن است و موجب قوام کار مردم پیش از تو بوده، با دانشمندان و حکیمان زیاد به بحث و گفتگو بنشین. با این حال در انتخاب افراد طرف مشورت هم باید دقت شود، چنان که حضرت علی علیه السلام کارگزاران خود را از مشاوره با گروهی از مردم از جمله اشخاص بخیل، ترسو و حریص نهی می کرد، زیرا افرادی که از این صفات برخوردارند به گونه ای انسان را از انتخاب راه صحیح باز می دارند.
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی.
خب دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز راه روشن رسیدیم. انشاءالله در برنامه آینده هم همین بحث را پی میگیریم. 2093-794-71-71-44 پل ارتباطی ما با شما در واتساپ هست. parstoday.ir/dari نشانی اینترنتی ماست که از طریق سایت ما میتونین برنامه را بشنوین. @radiodari مشهد نشانی رادیو دری در اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هست. تا حضور دیگر، بدرود یا حق. دوستان عزیز و ارجمند، نوبت رسیده به تکرار برنامه ضربان. علاقمندان به مسائل طب و پزشکی و سلامت میتونن شنونده این برنامه باشن به مدت 30 دقیقه. ضربان. نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار قادر و توانا. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خوشحال هستیم که باز امکان فراهم شد تا با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. امید از جانتان جور باشه و روزگارتان خوش. خوبان شنونده، امروز هم در خدمت کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر حسین ایمانی دکترای تخصصی تغذیه هستیم تا در ادامه بحث جلسه قبل در ارتباط با اهمیت و ضرورت و خاصیت و انواع و اقسام و ویژگی های مختلفی روغن‌ها و چربی‌های مصرفی صحبت بکنیم. در جلسه قبل دکتر صاحب اشاره داشتند که روغن‌ها و مصرف چربی‌ها جزء ضروریات زندگی و سلامت ماست که ما باید متناسب به اندازه و به شکل درستش از بهترین روغن‌ها و به بهترین شکلش استفاده بکنیم. توضیحاتی داده شد که حدوداً 30% از کالوری و انرژی بدن ما طبق دستورات علمی باید از طریق روغنها و چربیها تأمین شود. به این معنا اگر 100% ما انرژی مورد نیاز و کالوری مورد نیاز بدن خود مد نظر قرار داشته باشیم، در یک برنامه غذایی سالم 50%ش باید کربوهیدرات ها و مواد نشاستهی باشد، 15-20%ش باید مواد پروتئینی و گوشتی باشد و پروتئین های مختلف، و 30% حدوداً باید به چربی ها اختصاص داده شود. به این معنا که چربی ها باید جزء برنامه و پروگرام غذایی ما در زندگی باشد. گفتن که همه روغن‌ها هر نوع با هر خاصیتی که هست از نظر کالوری و انرژی یکسان هستند. به این معنا که هر اندازه روغنی که می‌خوریم کالوری و انرژیشان مساوی است. درست خاصیتشان خوبی‌ها و بدی‌هایشان فرق می‌کنه، اما کالوریشان یکسان است. به این معنا که ما بهترین روغنم اگر در دسترس ما باشه و استفاده بکنیم باید به اندازه مصرف بکنیم. اگر زیاد مصرف کنیم باز اونم تاوان‌ها و ضررها را میتونه برای سلامت ما داشته باشه. و راجع به روغن‌های سرخ کردنی هم توضیحات خوبی داده شد که ما غذاهایی را که مجبور هستیم باید سرخ بکنیم و سرخ کرده استفاده بکنیم، در روغن‌های مخصوص سرخ کردن باید استفاده شود. از روغن‌های معمولی برای پخت و پز استفاده نشود، برای که اونا با حرارت بالا به نقطه دود میرسن و یک ماده خطرناک و سمی به نام آکرولئین ایجاد میکنه که او سمی سرطان‌زاست و میتونه مشکلات جدی را در دراز مدت، نیک و تا مدت، سالیان سال که مسئله تکرار شود، یک مریضی های را در سالهای بعد برای انسان‌ها به وجود میاره. و این مشکل متاسفانه در تمام فست فودها، در تمام ساسیج ها و فست فود هایی که امروز در بازار تهیه میشه، روغنی که اونا استفاده میکنن از صبح تا شب بارها و بارها این روغن به نقطه دود میرسه، اونمون نقطه که میتونه آکرولئین بسیار زیادی تولید بکنه و به خورد مردم داده شوه و مشکلات بعدی و مریضی های بعدی. ادامه بحث با ما همراه باشین. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. arstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodari_mashhad. سلام و احترام ما را پذیرا باشین دکتر سب ایمانی، ممنون از اینکه بازم فرصت دادین تا ما مجدد خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه امروز با توجه به صحبت هایی که در جلسه قبل شد راجع به روغن های سرخ کردنی، انواع و اقسام روغن ها، خاصیت روغن ها، ضرورت روغن ها، دکتر سب میخوایم بپرسم که تبلیغات و صحبت‌های در ارتباط با روغن‌های جامد فعلا میشه. اینمی روغن‌ها را میگن برای سرخ کردن غذاها خوب است یا خوبتر است و بعضی‌ها طرفداری می‌کنن که بهتر است از روغن‌های جامد استفاده شود. نظر شما چیست؟ چون به هر حال مکرر گفته شده و میشه از طریق منابع علمی که ضرر و تاوان روغن‌های جامد زیادتر است برای سلامت و صحت ما.
من ابتدا عرض سلام و احترام دارم خدمت شما. بعد در مورد روغن‌های جامد، حالا این چیزی که ما میگیم بر اساس طب جدید هستش که یعنی صحبت‌هایی که می‌کنیم بر اساس آخرین مثلا کتاب‌هایی که حالا در مورد بیماری‌های قلب و عروقی یا سلامت عمومی مردم میادش، اصولا ما روغن جامد رو برای سلامت بدن خیلی در نظر نمی‌گیریم در رژیم غذایی، از بابت اینکه در روغن‌های جامد خب اسیدهای چرب اشباع زیاد دارن.
بله،
من اینو به عنوان یک مثال بگم که مشخص بشه. اصولا هر چی روغن به صورت فرمت مایع باشه، یعنی به فرم مایع باشه، اون اسیدهای چربی که در ساختارش هستن یعنی علاوه بیوشیمیایی به صورت غیر اشباع هستن. ولی هر چی روغن به صورت جامد در بیاد، حالا اون اسیدهای چربش اشباع هستن و ما توصیه نمی کنیم کلن روغن های جامد رو، چون میتونن باعث افزایش حالا LDL کلسترول یا کلسترول بد در بدن ما بشن. و از اون ور خیلی وقتا روغن های جامد بر اثر هیدروژن شدن به وجود میان، یعنی میان روغن مایه را به هیدروژن بهش میزنن و این روغن مایه به صورت روغن جامد در میاد. این بدترین نوع روغن هست، چون اسیدهای چرب ترانس، یعنی روغن‌های ترانس که بهشون میگیم، در این روغن‌ها شکل میگیره و بدترین نوع روغن برای سلامت عموم مردم این اسیدهای چرب ترانس هستن.
بله،
روغن‌های ترانس میتونن هم LDL کلسترول که همون کلسترول بد هستش رو بالا ببرن و از اون ور HDL کلسترول که کلسترول خوب هستش رو پایین میارن. پس بدترین نوع فرم همین روغن ها اول اسیدهای چرب ترانس یا روغن های ترانس هستن و بعد روغن های جامدی که حالا خیلی وقتا به صورت روغن های حیوانی هستش در بازار. بهترین روغن ها روغن های مایع هستن که در این روغن های مایع هم بر اساس حالا ساختاری که دارن با هم دیگه متفاوت است. که حالا در مبحث قبلی هم که عرض کردم خب روغن زیتون از همه بهتر و بعد روغن های دیگه حالا میان در این ردیف های بعدی قرار میگیرن که بر اساس حالا پیوند هایی که این روغن ها در ساختارشون دارن خاصیت هاشون متفاوت میشه.
بله
و این نکته رو باید در نظر بگیریم که آیا به روغن میخوایم حرارت بدیم یا نه، آیا طولانی میخوایم غذا رو سرخ کنیم یا نه، یا یه تفت ساده میخوایم بدیم. همه اینها در استفاده از روغن مایع خب حرف اول رو میذاره در انتخاب.
بسیار تشکر. پس روغن‌های جامد پرخطرتر و ضرر و تاوانشان بسیار بسیار زیادتر از روغن‌های مایع است، تا جایی که در بسیاری از کشورهای توسعه یافته شرمندگان عزیز توجه کنند، تا جایی که ما شنیدیم حتی تولید روغن جامد منع شده، قطع شده. اما خب دکتر صاحب، در مورد روغن‌های جامد باز برداشت‌ها و نظریات مختلف است. بعضی‌ها میگن که در قدیما که روغن جامد می‌خوردن و مصرف می‌کردن سالم‌تر بودن، مریضی کمتر بود. نظر شما در این رابطه چیست؟
این نکته رو در نظر بگیرید، چون خیلی از مردم عزیزمون که حالا به مرکز درمانی مراجعه میکنن یا سوال میپرسن از ما که حالا مثلا گذشتگان ما از روغن‌های جامد استفاده کردن و سلامت بهتری رو در نظر بگیریم، در پاسخ این سوال باید بگیم که سبک زندگی ما نسبت به قدیم تغییر کرده.
بله
گذشتگان ما فعالیت بیشتر داشتن، هوای بهتری داشتن، استرس کمتری داشتن، ولی روز به روز که تکنولوژی پیشرفت میکنه فعالیت ما کمتر میشه، آلودگی متاسفانه هوا بیشتر میشه، خب و از اون ور استرس های ما بیشتر و همه اینها میتونه دست به دست و هم بده و سلامت فرد رو در خطر بده و این فقط به یه فاکتور روغن نمیتونیم ما ربطش بدیم که حالا چون قدیمی ها از روغن جامد استفاده می‌کردن به خاطر همین سطح سلامت بهتری داشته باشه.
بله بسیار تشکر. یعنی هر کس بخواد روغن جامد استفاده کنه مثل مردم قدیم باید 5 صبح از خواب بلند شوه و بخیزه، به اندازه اونها مثل اونها فعالیت جدی بدنی، کار و فعالیت و این چیزها داشته باشه، استرس های زندگیش باید کم باشه، راه و روش زندگیش باید مثل مردم قدیم باشه که بخواد او روغنا را هضم بکنه و مشکلی هم نداشته باشه. تشکر دکتر صاحب. اینال بعضیا در این روزها کلن روغن های صنعتی و تولیدی را کنار گذاشتن و حذف کردن، میرن از قصابی ها چربی حیوانی و پی میخرن. دکتر صاحب میگن ما فقط اینمی چربی ها و پی حیوانی را مصرف میکنیم، این چطور است؟ آیا شما با این قضیه برخورد داشتید؟
به روغن هایی که در حیوانات مثلا به گوشت حالا گوسفند یا گاو و اصل هستش و متصل هست، خب این روغن چربی ها همون چربی های جامد یا اشباع هستن. من خدمتتون عرض کردم گفتم هر چی چربی یا روغن به صورت سفت یا جامد باشه، یعنی اون پیوندهای جامد یا اشباع در داخل روغن بیشتره و میتونه خطر بیماری قلب و عروقی در آینده بیشتر ایجاد کنه. برای همینه روغن به هر صورتی باشه، حالا بخواد به صورت کارخونه‌ای به صورت جامد باشه، بر اساس هیدروژن شدن به صورت حالا جامد در بیاد، یا به همون روغن هایی که به صورت پی حالا گوسفند یا گاو هم هست، چون به صورت جامد هست درصد بیشتری از اسیدهای چرب اشباع یا روغن های ترانس رو داره و میتونه خطر بیماری های قلب و عروق رو در آینده افزایش بده.
بله
یاد اون باشه که این روغن های ترانس که در توضیحات اون گفتیم بدترین نوع روغن هست، حالا هم میتونه در اثر هیدروژن شدن روغن به وجود بیاد، هم در به صورت طبیعی در دو نوع چربی وجود داره. یکی در چربی لبنیات وجود داره، برای همین در همه جای دنیا توصیه میشه که لبنیات کم چرب استفاده بشه و همچنین به صورت حالا طبیعی در چربی هایی که در حالا گوشت مثلا دام وجود داره. پس توصیه اکید ما این به این هستش که به هیچ عنوان از این چربی ها در رژیم غذایی استفاده نشه.
تشکر و سپاس از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم دکتر صاحب، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
ما به تندرستی شما میاندیشیم. ما معتقدیم
وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
روغن‌ها و چربی‌ها حدود یک سوم انرژی رژیم غذایی را تشکیل می‌دهند و جزء جدایی ناپذیر آن می‌باشند. از آنجا که چربی‌ها سرشار از انرژی هستند و به ازای هر گرم 9 کیلوکالری انرژی تولید می‌کنند، به همین خاطر وجود روغن در رژیم‌های غذایی روزانه جهت دریافت انرژی کافی برای بدن ضروری و لازم است. از این رو توجه به نوع، کیفیت و میزان روغن‌های مصرفی بسیار مهم است. چربی‌ها در بدن نقش‌های متفاوتی دارند که از آن جمله می‌توان به این موارد اشاره کرد: ذخیره انرژی، تنظیم دمای بدن، کمک به جذب ویتامین‌های محلول در چربی، شرکت در ساخت برخی هورمون‌ها و محافظت از اندام‌های داخلی در برابر ضربه. روغن و چربی در رژیم غذایی به دو صورت مرئی و نامرئی یافت می شوند. از روغن و چربی های مرئی که با چشم قابل مشاهده هستند، می توان به کره، روغن نباتی و روغن حیوانی اشاره کرد که زمان طبخ یا هنگام صرف به غذا اضافه می شود. و چربی های موجود در اغلب غذاها مانند لبنیات، گوشت و تنقلات نمونه های از چربی های نامرئی هستند. مصرف بیش از اندازه چربی نیز مضراتی دارد، مانند اضافه وزن و چاقی، اختلالات چربی در خون و افزایش خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی عروقی. با این وجود نمی‌توانیم چربی را از رژیم غذایی خود حذف کنیم، چرا که وجود مقدار کافی از روغن و چربی در رژیم غذایی برای سلامت بدن ضروری است. از این رو رعایت اعتدال و میانه روی در میزان دریافت چربی امری ضروری است. ضمن اینکه توجه به این توصیه ها برای کاهش و اصلاح الگوی مصرف روغن ها و چربی ها لازم است. تا حد امکان غذای مصرفی خود را در خانه تهیه کنید و مصرف غذاهای آماده را کاهش دهید. در دستورهای غذایی میزان روغن مورد استفاده را به نصف تا یک سوم میزان پیشنهاد شده کاهش دهید. چربی اضافی غذا را قبل از مصرف بردارید و یا ظرف غذا را در یخچال بگذارید تا چربی آن سفت و قبل از مصرف آن را از روی غذا جدا کنید. در هنگام خرید روغن حتما به برچسب محصول از نظر میزان اسیدهای چرب اشباع و ترانس توجه کنید. روغن‌هایی که حاوی کمترین مقدار اسیدهای چرب هستند سالم‌ترند.
با تشکر از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، امید است که بحث‌های ما تا اینجا مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشد. در قسمت اول برنامه امروز کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر حسین ایمانی، دکترای تخصصی تغذیه، در ارتباط با روغن‌های جامد صحبت‌های بسیار ارزشمندی کردند و گفتند که به دلیل اسیدهای چرب اشباع زیاد که داخل روغن‌های جامد هست توصیه نمیشه، این روغن‌ها نباید مصرف شوه و روغن هرچی مایع‌تر باشه میزان اسید چرب اشباعش کمتر است و فایده‌اش زیادتره، ضررش کمتره. گفتن که روغن جامد هیدروجنه میکنن، بدترین نوع روغن است و اسیدهای چرب ترانس هم زیاد هست داخل روغنهای جامد، مثل همین روغنهای جامد حیوانی در بازار. این را باید ما توجه بکنیم. اشاره هم داشتن به اینکه وقتی میگیم در قدیم روغن جامد میخوردن و سالم بودن، دکتر صاحب نقطه بسیار ارزشمندی را گفتن در اون زمان سبک زندگی فرق میکرد، اما امروز شرایط زندگی فرق کرده، زندگی ماشینی شده، رو کم شده، استرس ها زیاد شده، آلودگی و کثافات هوا رو ما و شما میبینیم و بسیار مشکلات دیگه. در این شرایط مصرف روغن ها با او سنگینی و ضررهایش که هست میتونه بسیار بسیار عواقب بدی را داشته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر سبیمانی، شما گفتین به هر حال روغن های جامد به هر شکلش باید پرهیز شوه و تا جایی که امکانش هست مصرف نشوه. اینال دکتر صاحب، ما بعضی غذاها و خوراکی هایی را داریم که مواد غذایی باید طولانی مدت در اونجا بجوشه و سرخ شوه. حرارت ببینه تا پخته شوه و بعد خوشمزه باشه و خوشمزه شوه. این حرارت و جوش لازم اگر نباشه اصلا خوردنش برای مردم از در عادات غذایی مشکل است. چی توصیه دارین؟ چی کار باید بکنیم که تناقض از بین بروه؟ عادات و روش‌های غذایی ما در جامعه قسمی است که اینمی قرمی که از سبزی درست میشه، از چیزی دیگه درست میشه، باید که زیاد سرخ شوه، حرارت ببینه. از اون طرف هم حرارت دیدن میتونه زیان‌های را به وجود بیاره. در این ارتباط شما چی توصیه دارین؟
ببینید، همیشه هم عادت‌های غذایی ما یعنی عادت‌های غذایی ما از بچگی شکل میگیره. همیشه اول خود مردم عزیزه اونم شاید اول عادت داشتن به روغن جامد و این پروسه شاید حدود 10 سال طول کشید تا مردم اومدن روی روغن‌های مایه و الان برعکس خیلی سخت میشه مردم متقاعد کردش که روی روغن جامد مردم برن.
بله،
ما اگر بخوایم واقعا الگوی غذای افراد رو تغییر بدیم از بچگی یعنی بعد کار کنیم. درسته هر غذایی که حاوی روغن بیشتری باشه یا به مدت بیشتری سرخ شده باشه از لحاظ طعم شاید طعم بهتری داشته باشه، ولی اینو در نظر بگیریم روغنی که حرارت زیاد دیده خب قاعدتا اون ماده‌ای که گفتم به صورت همون آکرولین در داخلش بیشتر ایجاد میشه، روغن به حالت سوخته در میاد و میتونه در بدن آرزوهایی که ذکر کردیم رو ایجاد کنه. برای همینه اگر بخواد کسی حالا سبزی رو سرخ کنه، سعی کنه با حرارت کم و مدت زمان حالا اون پخت یا مثلا حرارت دادن با چربی رو کمترش کنه.
بله،
این رو در نظر بگیریم به مرور زمان ذائقه ما عادت میکنه. یعنی همه افرادی هم که حتی رژیم های غذایی رو رعایت میکنن شاید اولش اون رژیم غذایی براشون سخت باشه، ولی به مرور زمان خودشون بعد 3 ماه یا 4 ماه دیگه میگن اون غذای سنگین رو ما نمیتونیم استفاده کنیم. برای همین به خانواده عزیزمونم توصیه ما این هستش اگه برای کودکان، حالا بزرگسال خب توصیه ها راحت تر شدن در عمل اجرا کنن، ولی برای کودکان شاید سخت‌تر، سعی کنیم بچه‌ها رو از سنین کم عادت بدیم به غذاهای کم روغن یا سرخ کردنی زیاد نباشه و کم کم ذائقه ما به این مواد غذایی عادت میکنه و برعکس اون دیگه نمیتونیم غذای خیلی پرچرب و خیلی سرخ شده زیاد رو تحمل کنیم.
بله، بسیار تشکر دکتر صاحب. اخیرا یک رژیم و پروگرام غذایی خاصی توسط بعضی ها توصیه و تبلیغ میشه با نام رژیم غذایی کتوژنیک که بیشترین مصرفشان مواد چربی و شحمی و گوشت است و هر قسم خوراکی شیرین و نشاسته‌ای مثل نان و برنج و کچالو و ماکارونی و تمام شیرنیجات حذف میکنند برای لاغر شدن و کم کردن وزنشان. این چه گونه است؟ از نظر علمی آیا درست و مفید است یا ضرر دارد؟
بله، سوال بسیار عالی هست، چون اکثرا افرادی که کلینیک میان خودشون الان میگن مثلا ما فلان رژیم رو دیدیم تبلیغ شد، اگه میشه این رژیم رو برای ما بنویسید. خب این رژیمی که شما فرمودین رژیم کتوژنیک الان خیلی معروف شده و باب شده. خب این رژیمی که حدوداً 80 تا 90 درصدش از چربی باشه فقط در دنیا برای درمان بیماری سر اومده، سرهای مقاوم به دارو، یعنی درمان دارو جواب نداده و اومدن یک رژیمای با چربی بسیار بالا که حدود 80 تا 90 درصد رژیمو چربی تشکیل داده از اون اومدن استفاده کنن.
بله،
خب وقتی ما قند کمتر استفاده کنیم و چربی زیاد باشه، قند زیاد حالا یعنی مقدار زیادی ما تو بدن نداریم دیگه، بعد مجبور بدن بیاد از چربی‌ها استفاده کنه و محصول متابولیسم یا سوخت ساز چربی در بدن مواد به نام کتون هستش.
بله،
خب وقتی این کتون ها هم در بدن بالا بره میتونه همون گفتم اثر درمانی که داشته باشه، جلوی حملات سر رو در بعض افراد بگیره. حالا چرا میان در لاغری استفاده میکنن؟ چون چربی ها میتونه کاهش اشتها بده، یعنی چربی ما رو زود سیر میکنه، برای همین متاسفانه بعضی افراد میان از این رژیم برای لاغری استفاده میکنن، چون همین رژیم میتونه در طولانی مدت خب چربی ها رو بالا ببره و ریسک خیلی از بیماری ها مثل بیماری قلب و عروق، خیلی از بیماری های مزمن رو در آینده برای ما به وجود بیاره که ما اصلا توصیه نمی کنیم کسی برای لاغری بیاد از این رژیم ها استفاده کنه.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما. انشالله که مورد توجه و استفاده شنوندگان عزیز قرار بگیره و دنبال این روش ها و این روش هایی که تبلیغ میشه برای لاغر شدن، برای کاهش وزن، برای سلامتی نروند که طبق مسائل علمی اینا نهایتاً به ضرر انسان است. در پایان و در دقایق پایانی دکتر صاحب، یک صحبتی در جلسه قبل راجع به اهمیت